به نام خدا. جلسه چهارم درس انسان، طبیعت، معماری با موضوع انعکاس طبیعت در معماری رو شروع میکنیم. خب با نگاهی که ما به دوران گوناگون معماری میندازیم به این نتیجه میرسیم که انعکاس طبیعت در پیکره بنا به صورت متفاوت روی داده و چگونگی این نحوه برخورد یکی از شاخصهای مهم برای شناخت ریشه های فکری یک سبک معماری و دید معمار نسبت به هستی و طبیعت هستش. همچنین شاهد انعکاس طبیعت در قسمت های مختلف بناها از نقاشی بر روی دیوار غارها شروع میشه. مرحله بعدی ایجاد نقش برجسته بر دیوارها و استفاده از مجسمه حیوانات در سرستون‌ها، پای ستون‌ها و شبیه نمودن ستون‌ها به فرم‌های گیاهی هستش که این نوع جلوه طبیعت بیشتر تو معماری گوتیک اروپا به سراسر پیکره بنا کشیده شده. انواع جلوه اشکال طبیعی تو معماری کما بیش ادامه پیدا کرده تا اینکه در قرن حاضر معمارا از تزئینات و فرم‌های سمبولیک چشم پوشیدند و جنبه عملکردی رو به خودشون دادن. دیگه اومدن به صورت عملکردی این الگوبرداری‌ها رو تو بناهاشون اجرا کردن. خب با ذکر این مطلب ضروری است که هنگام بحث درباره انعکاس طبیعت تو معماری، یعنی هم بازتابی که ما از طبیعت توی معماریمون به کار بردیم، تا قبل از دوره مدرن مصادیق این انعکاس بیشتر تو حیطه نقاشی بود، تصویرسازی که تو دیوارها انجام می شده، نقش برجسته ها که هم تو مجسم سازی استفاده می شده، به عبارتی تزیینات بنا باقی مونده. و حالا دوره معماری مدرن دیگه الهام از طبیعت در پاره موارد به حجم اصلی بنا هم رو آورده، یعنی تحت تاثیر قرار داده، حجم بنا رو هم تو از الگوبرداری که از طبیعت گرفته. حالا در حالت کلی ما انعکاس طبیعت تو معماری رو دو گروه مورد بررسی قرار میدیم که یکیش انعکاس غیر کاربردی طبیعت در معماری هستش، دومی برداشت و الهام کاربردی از طبیعت. خب انعکاس غیر کاربردیش اگه بخوایم صحبت کنیم، بهره گیری از طبیعت تو کانسپت ها و حجم و ایده تر اولیه ما، کانسپت اون تر اولیه که داشتیم و میتونیم ایده بگیریم. یکیم انتزاع طبیعت و بکارگیری از تصاویر و یا نقش برجسته ها و یا تندیس های با مضمون طبیعت. خب اینا همون بحث غیر کاربردی هست که ما از طبیعت میتونیم تو معماریمون استفاده کنیم. حالا برداشت و الهام کاربردی، یکی استفاده مؤثر از عناصر طبیعی مثل گیاهات تو ساختمون، طراحی اقلیمی و مطابقت ساختمون با شرایط محیطی، حالا بس دیگه به اون اقلیمش داره و شرایطی که اونجا حاکم است. انعکاس غیر کاربردی طبیعت و معماری هدفهایی داره. خب حالا چه هدفهایی ما تو اینجا میتونیم بیان کنیم؟ یکی ایجاد فضای روحانی همراه با نمایش وحدت موجود در عالم هستی. یکی تصویر طبیعت به عنوان بخشی از آیین جادویی. و سومی هم وامگیری و افزودن زیبایی ها و قدرت های موجود در طبیعت که تو بناها استفاده شده هستش. تو هنر مصری ترکیبی از طبیعتگرایی تجرید و شاهد هستیم. ستونهای پاپیروسی که شکل پاپیروسی شکل بوده که معمار این ستونها رو رفته مثلا الگو برداری کرده. بعد تو معماری هخامنشی سر ستون ها، حتی پای ستون ها و بدن ستون ها در کناره ورودی ها، فرم ها و شکل موجودات طبیعی و یا اجزایی از اونها را به نمایش در میاره. این فرم ها به صورت نقش برجسته سراسر پلکان اصلی نیز نقش گردیده. حالا یونانیون معتقد بودند که آثار هنری باید مظهر زیبایی باشه و زیبایی رو میتوان از موضوعات طبیعی الهام گرفت که همون الگوبرداری از طبیعت برای بناهای ما است، که به اعتقاد ارسطو هنر باید از طبیعت پیروی کند. این دستور قرنها تو هنر اروپا حکمفرمایی کرد و پیروان خیلی زیادی هم داشته. بر اساس نظریه فیلسوف یونانی، تقلید شکل ظاهری اجسام به همون گونه که تو طبیعت وجود داره هدف اصلی است. هنرمند با ابزاری که تو در اختیار خودش داره اون چیزی که در جهان وجود داره به همون شکل بتونه نقش بزنه. در هنر یونان اونچه آدمی رو از همه چیز متمایز میگرداند عقل است. خب عقل آدمی استدلال داره که استدلال آموخته برترین پدیده است که طبیعت آفریده شده. گذشته از این ارسطو به ما اطمینان میده که همه انسان ها طبیعتا مشتاق دانستن هستند و آنچه ما میدانیم نظام طبیعت است که با نظام عقل آدمی یکی است. یونانی ها میگفتند که نظام طبیعت و عقل زیبا و ساده است و زیبایی اشیا با شناخت ما از آنها یکی است. بدین ترتیب زندگی زیبا و دستیابی به روح زیبا در پی پذیرفتن جمله معروف یونانی هست که میگه خودتو بشناس. برای رسیدن به زندگی زیبا و نیکو و با زیبایی در زندگی باید از مسیر عقلی بگذریم. این مبحثی بود که راجع به انعکاس طبیعت در معماری بود. تا جلسه بعدم مبحث بعدی رو انشاءالله شروع میکنیم. خسته نباشید.